بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن کریم صفحه 487 سوره مبارکه شورا، امروز از آیه 39 به بعد میخونیم. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. خب دیروز عرض کردیم از آیه 36 تا همین آیه 43 که امروز خوندیم حفظ بشود و انشاءالله از خدا توفیق بخواییم که خدا توفیق عمل بدهد و عمل بکنیم. همین چند دستورالعملی که در این 7 آیه هست یه جامعه کامل سالم اسلامی رو می سازد به شرط عمل. فرمود للذین آمنو، برای اونهایی که مؤمنن بهش عاقبت بخیری. اون وقت اوصافی که برای مؤمنین فرمود چند تاش دیروز عرض شد، تا اینکه در آیه 39 می‌فرماد والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. این مؤمنین کسانی هستند که وقتی به آنها ظلمی رسید نمی‌شینند دست رو دست بگذارن و ظلم را تحمل کنن، بلکه اگر خودشون زورشون به ظالم نمیرسد و نمیتوانن از خودشون دفاع کنن از مؤمنین یاری میطلبن. بنی آدم، بنی مؤمنین اعضاء یک پیکرن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم کالجسد الواحد اذا اشتکی عضوان تداعی له سایر الاعضا بالهما و سهر. معنی این حدیث همون اشعار سعدی با یه اشکالی. فرمود مثل مؤمنین، اون اشکال کوچیک سعدی اینه که او گفت بنی آدم، در حالی که پیغمبر نفرمود بنی آدم. فرمود مثل مؤمنین در دوستیشون با یکدیگر مثل یک بدن است که اگر یه عضوی از این بدن به درد آید بقیه اعضا با تب و بیخوابی با اون عضو همدردی میکنند. یه دندون درد میکنه ولی آدم تب میکنه، شب تا صبح تو روخونه را میره و تمام اعضا و جوارحش به درد می آید. مؤمنین در دوستیشون با یک دیگر این چنینن. اگر برای یک مؤمنی از این جامعه مشکلی پیش آمد، همه نالشون بلند می شود. من سمع مناد ینادی یا للمؤمنین فلم یجبه فلیس بمسلم. اینم فرمایش پیغمبر اکرمه، فرمود کسی که ندای مسلمانی را بشنود که فریاد میزند آی مسلمان ها به دادم برسید و به دادش نرسد، مسلمان نیست، مسلمان نیست. بعضی ها خشک مقدسی میکنن، اگر مشغول نمازی، نماز واجب، نماز یومیه واجب، دیدی یه جانی در خطر است، یه جانی در خطر است. آتش سوزیه، بچه داره میره بیفته یه جایی تلف میشه، ذریقی در آب غرق میشه، نماز رو بشکن، برو جان او رو نجات بده. حتی اگر وقت نماز تنگ است و نمازت قضا می شود، نماز رو بشکن، برو او رو نجات بده و بعد قضای نمازت را بخون. این مسئله تواد دوستی همدیگر مؤمنین به این حد است. خب و اذا والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، از دیگران مدد میخواد، کمک میخواد، صدا میزند، دعوت میکند آقا به دادم برسید، کمک بکنید. یکی از عیبای سبک زندگی غربی آپارتمان نشینی و بیخبری از همسایگان است. حالا آپارتمان ساختن مشکل نیست، اما همون آپارتمان رو شما همسایه های دورور دو صدا بزن، بگو من خونم اینه، اینم زنمه، اونم بچمه، اینم شماره تلفنمه، مشکلی براتون پیدا شد زنگ بزنید به من، ما کمکتون میدیم. این مسئله خیلی مهمه در بین مسلمانان. مسلمانان افراد جامعه اسلامی رو اعضای پیکر خود می دانن. ما تو بحث غیبت کردن داریم ولا تنابزو بالعل، ولا تنابزو انفسکم، یعنی تیشه به ریشه خود نزنید. غیبت میکنید یه عضوی از پیکر بدنه جامعه خودتون رو دارید خراب میکنید. ولا تلمزو انفسکم، یعنی عیب‌جویی از خودتون نکنید. این عیبجویی از دیگرانه، ولی خدا میفرماد از خودتون، یعنی دیگران خود شما هستن، از خود بدانید. اگه جامعه اسلامی همین مسئله رو رعایت بکند، غیبت دیگه نمی کند، دیگه غیبت نمی کند، دیگه این یه عضوی از این پیکر است که منم یه عضوشم، ما دوتا عضوه یه پیکریم. من پشت سر او حرف بزنم، غیبت بکنم، بهش تهمت بزنم، آبروشو بریزم، یه عضوی از این پیکر خودم رو فشل کردم، تیشه به ریشه خود زدم. همین مسئله رو مسلمان ها بدونن و رعایت کنن. درد دیگران درد من باشد. اگر این چنین شد، درد دیگران درد من شد، وقتی دیگری میگه آخ دندونم، منم میگم آخ دندونم، من احساس درد میکنم. برای این باید چیکار کرد؟ این جوان همسایه که مشکل دارد به من مربوط نیست. چرا به تو مربوط نیست؟ یه عضو از این جامعه اسلامیه. ما مثل المؤمنین فی ترادهم و تراهمهم کل جسد الواحد. سعدی اومد گفت بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن. اشعارشو بر سردر و سازمان بین الملل نوشتن. با اینکه این اشکال داره که پیامبر فرمود مثل المؤمنین، او گفت بنی آدم. این سخن، این حرف ارزشمندیه. درد همسایه درد منه، درد فامیل درد منه، درد همکار درد منه، درد این فرد مسلمان این جامعه درد منه. از نظر فرهنگی، از نظر دینی، از نظر اعتقادی ضعیفه. این دختر همسایه، این پسر همسایه، این جوان، این ضعیفه. این باید ارشادش کرد، کمکش کرد. چه بسا پدر و مادرش نتونن، به هر دلیلی نتونن، اصلا گوش به حرف پدر مادرش نمیده. ولی شما صداش کنی، باش حرف بزنی، بگی آقا مشکل عقیدتی داری، بیا بریم من تو رو ببرم پیش یه پزشک، یه طبیب، طبیب درد تو، این شبهت رو برطرف بکنه. شاید اشتباه فکر میکنی، شاید اشتباه تو مغزت کردن. اینا به داده هم رسیدنه. خب در این آیه خدا میفرماد والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. ینتصرون یعنی از همدیگه کمک میخوان، یعنی نشه دست روی دست بگذار، بگو نمیشه. چرا میشه؟ کار نشد نداره. تو جامعه اسلامی همچنان که برای جسم انواع و اقسام پزشکی متخصص هست، الحمدلله، به بدن، به دردای بدن خوب میرسن پزشکی متخصص، آزمایشگاه های متعدد، ابزار و وسائل مدرن روز فراهم کردن. خب تو مسائل دینی و اعتقادی و شبهاتم اینا کار شده، این شبهات جواب داره، این اشکالات جواب داره، باید کار کرد. دیروز عرض کردم علامه طباطبایی تو این جمله میفرما سه تا تأکید هست، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. ینتصرون فعل مضارع معنی استمرار، یعنی همیشه مسلمان باید دستشون تو دست هم باشد، به داد هم برسن. بعد و جزا و سیعتن سیعتن مثلها. خب حالا او ظالم یه ظلمی کرده است، حالا شما به داد این مظلوم رسیدی، قدرت افتاد دست مظلوم، حالا مظلوم میخواد انتقام بگیرد، اینجا حق ندارد بیشتر. جزای سیعه است، سیعه ای هست مثل اون. اما اینجا یه مسئله با فضیلت مطرح میشه، یه مسئله معنوی مطرح میشه، یه مسئله ارتقا، زمینه ارتقا برای شما. ارتقا یعنی بالا رفتن، یعنی پا روی نفس گذاشتن و یه درجه رفتن بالا. و اون اینه، الان شما یاور پیدا کردید، یاوران اومدن پشتیبان شما، قدرت پیدا کردید، میتونی حقت رو از ظالم بگیری، میتونی انتقام بگیری، میتونی قصاص کنی، میتونی زدی ضربتی ضربتی نوش کن. اینجا حق ببخش، بگو من میبخشم. این فضیلت، این رو خدا خیلی دوست می‌داره. دو سه روز قبل عرض کردم روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که پیغمبر اکرم می‌فرماد فردای قیامت منادی ندا می‌دهد، میگه که چی اجرش با خداست؟ اونایی که اجرشون با خداست بیان جلو. خلایق سوال میکنن، میگن شما بگو کی اجرش با خداست؟ میگن هر که دیگران رو بخشیده، هر که دیگران رو بخشیده اجرش با خداست. اون وقت اونی که دیگران رو بخشیده، عفو کرده است، انتقام نگرفته، میان جلو میگن من بخشیدم، میگن بی حساب برو بهش، بی حساب برو بهش، کار باد نداره. اونایی که اجرشون با خداست بی حساب میرن بهش. خب فمن عفا، پس کسی که بخشید و اصلحه و بین خودش و خدای خودش رو اصلاح کرد. اینجا مفسرین این اصلحه رو گفتن بین خدا و خودش رو، یعنی گفت خدایا من بخشیدم، حالا تو با من چه کار میکنی؟ خدا میگه تو از من بخشنده تر نیستی، منم تو رو میبخشم. این کتاب نهج الفصاحه، نهج البلاغه مال امیرالمومنینه، نهج الفصاحه مال پیغمبر اکرمه. سخنان پیغمبر اکرم رو جمع‌آوری کردن به نام نهج الفصاحه. یک خطبه داره پیغمبر اکرم در اون کتاب، آخرین جمله پیغمبر اکرم اینه، میفرماد و من یعفو یعفو الله عنه، هر که دیگران رو ببخشد خدا او رو میبخشد، خدا او رو میبخشد. بگذارید این خاطره رو براتون عرض بکنم. روز عید قربان تو منا قربانی کردن، سر تراشیدن، غروب شد، غروب روز عید قربان، کاروان 250 نفر بود، چند تا چادر کنار هم، با مدیر یه مشورتی کردیم چه کار کنیم، گفت که این پرده ها رو میزنیم بالا، این چند تا چادر که مال ما هست یکی میکنیم، نماز جماعت میکنیم، بعد نماز جماعت هم جلسه دست شما، هر کار میخوایی بکنی بکن. گفتم من نظرم این هست دعای مشلول رو بخوانیم، شام عید دعای مشلول رو بخوانیم. گفت حضر شما سلام، نماز خوندیم. بعد نماز برگشتم گفتم که من تصمیم گرفتم امشب دعای مشلول رو بخوانم، میخونید دعای مشلول؟ گفتم به شروع کردم دعای مشلول رو، چند سطرش رو خوندم، 10 دقیقه شد، دیدم که من جلسه دعای مثل این جلسه ندیده بودم، یه حال خاصی پیدا کرد این جلسه. همه عاشق دل شکسته اظهار فقر و نیاز میکنن، ملتمسانه به درگاه خدا دارن تضرع میکنن، عجب حالیست. گریه میکردن، گفتم آرام آرام آرام، یه خورده افت کرد گریه، گفتم بازم آرام، ساکت شدم. گفتم من احساس کردم شما امشب میخواید عیدی بگیرید، اینجا تو مناس روز عید قربان قربانی کردید، سر تراش میدید، میخواید عیدی بگیرید. یه عده زیادی منتظر سوغاتی شما، مریض داشتن، حاجت داشتن، مشکل داشتن، جوون داشتن، هی اومدن بهتون التماس دعا گفتن، اشک ریختن تا پا ماشین، تا پا هواپیما اومدن گریه کردن، التماس دعا گفتن، میرید مکه، حالا شما میخواد دست خالی بر نگردید. خب یه کار من بهتون میگم بکنید، به اینا گفتم، گفتم یه کار میگم بکنید، یه معامله با خدا بکنید، بگید خدایا من از اول عمرم تا حالا هر کی هر چی به من ظلم کرده بخشیدم، بعد بگید خدایا تو منو نمیبخشی، من بخشیدم، تو منو نمیبخشی. دعا را ادامه دادم، خوندیم، دعای مشروط تموم شد، من پا شدم برم پلوی حبان آب یه لیوان آب بخورم، یه آقای اومد گفت که هجا، گفتم بله، گفت که تو رارو پشت خیمه، تو رارو یه خانمی میگه به این هجا بگو بیاد من کارش دارم. رفتم دیدم یه خانمی ایستاده است، هم میگرید هم میخندد، بعد گفت حج آقا، گفتم بله، گفت من نمیدونم بگریم یا بخندم. گفتم چطور؟ گفت من گرفتم. گفتم خوش به احوالت، به همه دعا کن. گفت دعا کردم. گفتم خب چجوری گرفتی؟ گفت وقتی که شما گفتی با خدا معامله کنید، ببخشید، تا بعدم بگید خدایا من بخشیدم، تو مرا نمیبخشی. گفت یه نفر بود 20 سال بود من نفرینش میکردم، تو کاروان بود، پا شدم رفتم پلوش نشستم، گفتم فلانی؟ گفت بله. گفتم میدونی 20 سال نفرینت میکنم؟ گفت آره. گفتم چه؟ حالا اومدم بهت بگم بخشیدمت. آدستامو بلند کردم جلوش، گفتم خدایا من اینو بخشیدم، تو هم اونو ببخش. پیغمبر اکرم فرمود و من یعفو یعفو الله عنه. تو این 7 آیه که من عرض کردم حفظ بکنید، 3 بار خداوند مسئله عفو و بخشش و گذشت رو مطرح کرد. اول فرمود اذا غضبوا هم یغفرون، وقتی غضب میکنن میبخشن، یکی هم اینجا و آخرین آیش هم دوباره خداوند همون بحثه و من غفر فإن ذلک من عزم الامور، بخشش از امور خواسته شده است. خدا خواسته، این فضیلت، این احسانه، این خیلی ترقی و کماله. خدا انشاءالله توفیق بدهد این افعایی رو حفظ بکنیم و انشاءالله سرمشق عملی خودمون قرار بدیم و به سعادت دنیا و آخرت برسیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.